أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد به نظر مشهور و به خصوص محقق خراسانی در دوران واجب بین نفسی و غیری، تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، مقتضای اطلاق این است که واجب نفسی، تعیینی و عینی باشه. یه اشکالی نسبت به مقتضای اطلاق در این مقام مطرح شد که این اشکال متوجه هر سه شده، و اون این که اگر ما واجب نفسی را واجب مطلق بدانیم و واجب غیری را واجب مقید بدانیم و از اطلاق بخوایم نتیجه بگیریم نفسیت را، لازمش این است که اتحاد بین قسم و مقسم لازم بیاد، یعنی قسم عین مقسم بشه، در حالی که چنین چیزی معقول نیست. همیشه و همواره قسم چیزی زائد بر مقسم داره. ما وقتی میگیم الواجب و اما نفسیون و اما غیریون، باید واجب و واجب نفسی تفاوتی هم داشته باشن. اقسام هر کدام همون مقسم هستند با یک اضافه و زمیمه. خب اینجا اگر ما بگیم واجب نفسی واجب مطلقه، خب مقسم هم که خود واجبه، اونم که مطلقه، پس نتیجهش اینه هم مقسم واجب مطلق باشه هم قسم، یک قسم که واجب نفسی است، و این اتحاد غیر معقوله. محقق اصفهانی جوابی از این اشکال دادن، فرمودن درسته واجب نفسی واجبی است که مطلقه، ولی این به معنای این که هیچ قیدی نداشته باشد نیست. اینجا قید هم داره، قیدش هم یه قید عدمی است، یعنی هم واجب نفسی قید داره هم واجب غیری، لکن واجب نفسی قیدش عدمی است و واجب غیری قیدش وجودی است. بنابراین اتحاد قسم و مقسم لازم نمیاد. خب حالا باید ببینیم آیا این اشکال یا این پاسخی که محقق اصفهانی دادن میتونه این اشکال رو مرتفع بکنه یا نه؟ برای اینکه به این اشکال به بررسی این پاسخ بپردازیم، یه مقدمه ای رو عرض میکنیم و بر اساس اون مقدمه اشکالی که به پاسخ محقق اصفهانی مطرح شده را توضیح خواهیم داد. مقدمه اینه، ما در مقدمات حکمت یکی از مهمترین مقدمات این است که قرینه بر تقیید در بیان مولا و در کلام مولا نباشه. ما وقتی میخوایم اطلاق را اخذ کنیم، وقتی میخوایم اصالت الاطلاق جاری کنیم، میگیم متکلم باید در مقام بیان باشه، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه، قرینه بر تقیید هم وجود نداشته باشه. بعد از ماهیتی هم داریم، امکان تقیید هم باشه. مشهور اینه که این چهار مقدمه رو به عنوان مقدمات حکمت نام میبرند، هرچند ما عقیدمون چیز دیگری است که حالا خواهیم گفت، که اینجا در واقع اونی که میتونه به عنوان مقدمات حکمت قلم داد بشه یک یا دو مقدمه بیشتر نیست. اونا به هر حال ضمن این که باید باشن، اما جزء مقدمات جریان اطلاق نیستن. حالا بگذاریم، به هر حال یکی از مقدمات این است که قرینه‌ای و قیدی در کلام مولا ذکر نشده باشه. لذا ما با دیدن کلام و این که میبینیم قیدی در کلام ذکر نشده، نتیجه میگیریم این کلام مطلقه. در این مقدمه، یعنی عدم القرینه علی تقیید، فرقی بین قیود نیست. وقتی میگیم قرینه‌ای بر تقیید نباشه، این اهم از این است که قید یک قید وجودی باشه یا قید عدمی. اهم از این که قید وجودی باشه یا عدمی. مثال بزنیم برای اینکه مسئله روشن بشه. ما وقتی میگیم اعتق رقبه، اینجا کنار رقبه هیچ قیدی ذکر نشد. فرض کنیم مثلا ایمان یه قیده، قید وجودی است. اگر گفت اعتق رقبتا مؤمنه، ما میفهمیم این مقید شده به یک قید وجودی. خب حالا عدم الایمان که به معنای کفره، اینم یه قید عدمی است. پس اینجا وقتی ما میگیم رقبه قیدی در کنارش نیامده، این اهم از این که قید وجودی باشد یا عدمی، مقید به ایمان نشده، مقید به عدم الایمان هم نشده. ما وقتی میگیم قرینه‌ای بر تقیید نباشه، منظور این نیست که فقط قرینه وجودی نباشد. قرینه بر تقیید نباشه یعنی هم از این که این قرینه وجودی باشد یا عدمی باشه، فرقی نمی‌کنه. حالا اگر فرض کنید در جایی مثل همین مثالی که عرض کردم قرینه وجودی نبود، ایمان کنار رقبه ذکر نشد، آیا ما می توانیم با توجه به این که قید ایمان اینجا ذکر نشده نتیجه بگیریم پس عدم الایمان معتبره؟ بله. آیا ما با توجه به عدم تقیید به قرینه و قید وجودی ایمان می توانیم نتیجه بگیریم اعتبار عدم الایمان را؟ بله. یعنی اعتبار کفر را نتیجه میگیرین؟ خب مگه همین دیگه، بحث سر همینه. من این مثال را دارم کاملا شرح میدم. اگر اینجا قید ایمان ذکر نشده باشد، این قید وجودی در کنار رقبه ذکر نشده، ما از این می توانیم نتیجه بگیریم حالا که این مطلقه و منظور ما از مطلقم اینه که قرینه بر تقیید به قید وجودی نیست، مقید به ایمان نشده، پس نتیجه بگیریم اطلاق اقتضا می کند عدم الایمان را، یعنی مقتضای اطلاق اعتق رقبتن این است که رقبه کافره باید آزاد بشه. میتونیم این کارو بکنیم؟
باید نمیشه.
هیچ وقت نمیتوانیم این نتیجه رو بگیریم. از اطلاق اعتق رقبتن نمیتونیم نتیجه بگیریم اعتبار کفر در رقبه‌ای که قرار است آزاد بشه. چرا نمیتونیم نتیجه بگیریم؟ چون وقتی ما به اطلاق میخواییم اخذ کنیم، یکی از مقدمات حکمت عدم و تقیید به قیدن است، و این عدم و تقیید اهم است از قید وجودی و قید عدمی، نه این که منظور عدم و تقیید به خصوص قید وجودی باشد. عدم و تقیید یعنی هیچ قیدی نباشه، نه وجودی نه عدمی. مثالش هم عرض کردم، اگر قرار باشه عدم و تقیید به قیدن فقط نفی قیود وجودی را بکند و نفی قیود عدمی نکنه، نتیجهش اینه در مثل اعتق رقبتن وقتی ما میبینیم قیدی ذکر نشده و علل قاعده اگر بخوایم بگیم مقصود قید وجودی است، نتیجه این است که پس اطلاق اعتق رقبتن نتیجهش دستور به اطق رقبه کافر است، چون این داره ایمان رو نفی میکنه، قید وجودی ایمان با اطلاق داره نفی میشه، قید عدمی قرار نیست نفی بشه طبق فرض. خب این معناش اینه که پس عدم الایمان اینجا معتبره، اینجا با اطلاق نفی قید عدم الایمان نشده، پس باید بگیم این اعتق رقبتن مقصودش اعتق رقبتن کافر است، در حالی که قطعا نمیشه چنین مطلبی را پذیرفت. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که میگیم ها اگر در مقدمات حکمت قید، اگر یکی از مقدمات حکمت عدم القرینت علل قید است، مقصود از این قید اعم است از قید وجودی و قید عدم، یعنی این که به طور کلی وقتی قید نباشد معناش اینه نه قید وجودی قرار دارد و نه قید عدمی، هر دو نفی میشه. خب حالا با توجه به این توضیحی که عرض کردیم و این مقدمه‌ای که ارائه نمودیم، میام سر پاسخ محقق اصفهانی. خب محقق اصفهانی فرمود در مورد واجب، وقتی دلیل واجب قیدی درش ذکر نمیشه و مطلق آورده میشود، حمله بر نفسیت میشه و واجب نفسی هم درسته مطلقه قید نداره، ولی یک قید عدمی کنارش هست، لذاست که اتحاد قسم و مقسم پیش نمیاد. اون واجبی که مقسمه مطلق مطلقه، این واجب نفسی که قسمه اینم مطلقه به یه معنا، ولی یه قید عدمی هم کنارش هست و به همین جهته که کلن با مقسم متفاوت میشه، دو تا واجب میشن. خب یعنی محقق اصفهانی در واقع با این راه حل میخواد مشکل اتحاد قسم و مقسم را حل کنه. راه حل ایشون بر این پایه استواره که برای واجب نفسی به عنوان یک واجب مطلق یک قید عدمی هم در نظر میگیره، و اونم چیه؟ اون قید عدمی ها؟ اون قید عدمی یعنی عدم تقید وجوب به وجوب شیء آخر، عدم تقید وجوب به وجوب شیئن آخر، لذا نفسیت فهمیده میشه. همه تلاش محقق اصفهانی این بود که با زمیم نمودن یک قید عدمی در کنار این واجب که واجب نفسی است، این رو به طور کلی از مقسم جدا بکنه. خب با توجه به اون توضیحی که داریم، بزن عمده اشکال اینجاست، بزنگاه اشکال اینجاست. اشکال اینه به محقق اصفهانی که وقتی ما میگیم یه واجب مطلقه، یعنی هیچ قیدی نداره، اعم از وجودی و عدمی، بنابراین واجب نفسی مطلقه معناش اینه، این نه مقید به وجوب شیء آخره و نه مقید نیست، هم قید وجودی نفی میشه هم قید عدمی. خب اگر نفی تقیید به معنای نفی مطلق قید باشه، یعنی این واجب مقید به هیچ قیدی نیست، وقت چطور محقق اصفهانی باز یه قید عدمی میاد کنار این واجب نفسی قرار میده تا حساب اون رو از مقسم به عنوان یک واجب مطلق جدا کنه؟ بالاخره اگه واجب نفسی مطلقه، معناش اینه که هیچ قیدی نداره، نه وجودی نه عدمی. وقت اشکال به محقق اصفهانی در همین نقطه است که چطور میشه شما در این حال که واجب نفسی را مطلق میدانید، اما در این حال قید عدمی براش تصویر میکنید تا بخواهید به این سبب مشکله اتحاد قسم و مقسم را از بین ببرید. روشن شد؟ این اشکالی است که به محقق اصفهانی وارد شده. نتیجه این اشکال این میشه که پس با این حساب اگر ما این اشکال رو بپذیریم، اگر پاسخ محقق اصفهانی را ناکافی و ناتمام بدانیم، باید به این ملتزم بشیم که مقتضای اطلاق منتفی میشه، یعنی ما به اطلاق دلیل دیگه نمیتونیم اخذ کنیم، از راه اطلاق نمیتونیم نفسیت رو اثبات کنیم. دقت فرمودید؟ چون همه بحث در این بود که مقتضای اطلاق در دوران بین نفسیت و غیریت و همچنین اون دو مورد دیگر چیه. خب مرحوم آقای آخوند و دیگران فرمودن مقتضای اطلاق نفسیت واجبه. خب پس واجب نفسی واجب مطلق معرفی شده. خب اگر این اشکال بشه، مورد اشکال واقع بشه، اگر اشکال بشه، دقت بفرمایید، اگر مورد اشکال قرار بگیره که تمسک به اطلاق سر از اتحاد اسم و مقسم در میاد و جواب محقق اصفهانی رو ما اینجا ناتمام بدانیم. خب باید سرانجام ملتزم بشیم به این که به اطلاق نمیشه اخذ کرد، راه تمسک به اطلاق بسته میشه. این مشکل نه تنها در واجب نفسی و غیری، بلکه در واجب تعیینی و تخییری و نیز واجب عینی و کفایی هم وارد میشه، چون همین بحث اونجا هم هست. اگه ما بخوایم در دوران بین واجب تعیینی و تخییری از راه اطلاق اثبات کنیم تعیینیت را، این معناش اینه واجب تعیینی یه واجب مطلقه و واجب واجب تخییری یه واجب مقیده. بله خب این نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه مقسم که خود واجبه با واجب تعیینی که طبق فرض مطلقه یکی بشه، چون مقسم مطلقه، واجب مطلقه، قسمم که واجب تعیینی باشه مطلقه، اتحاد قسم و مقسم پیش میاد. خب همون پاسخ محقق اصفهانی اگر بخواد اینجا مطرح بشه و گفته شود که واجب تعیینی هرچند مطلقه اما یه قید عدمی کنارشه، خب اشکال میشه که وقتی ما میگیم یک واجبی مطلق است معناش اینه قرینه‌ای بر تقیید در اون وجود نداره و قرینه‌ای بر عدم تقیید هم اهم است از عدم تقیید به قید وجودی و عدم تقیید به قید عدمی. پس باید هیچ قیدی نداشته باشه، حتی قید عدم. لذا پاسخ محقق اصفهانی ناتمام. به شرح ایزن در مورد واجب عینی و کفایی همونجا این مشکل پیش میاد. اگه قرار بشه ما بگیم مقتضای اطلاق این است که در دوران بین واجب در دوران واجب بین عینی و کفایی بگیم واجب عینی باشه، یعنی واجب عینی مطلقه، واجب کفایی مقیده. خب اینجا این واجب عینی که مطلقه با مقسمش که خود واجب است یکی میشن، نه مقسم قید داره نه قسم، هر دو واجب مطلقن و این اتحاد قسم و مقسم است که معقول نیست. خب محقق اصفهانی از راه قید عدمی میخواستش مشکل را حل بکنه، بگه در واجب عینی درسته مطلقه، واجب عینی درسته مطلقه، ولی یه قید عدمی هم کنارش هست که فرق میکنه با واجب کفایی که اون مقید به یه قید وجودی است. اشکال اینه که چطور شما یه قید عدمی برای این واجب مطلق فرض میکنید؟ چون ما وقتی میگیم واجب مطلقه یعنی عاری از قید وجودی و عدمی است. البته عنایت داشته باشید، ببینید ما وقتی نفی تقیید میکنیم در اطلاق، وقتی نفی تقیید میشه به عبارت دیگه وقتی گفته میشود یکی از مقدمات حکمت عدم قیده، این عدم القید نسبت به اون حیثی که محل نظر و مورد بحثه، مورد ملاحظه قرار میگیره. دقت کنید، گاهی ممکنه یه چیزی از یه حیثی مطلق باشه، از حیثیت‌های دیگر مقید باشه. ما یه مطلق تام و تمام عیار نداریم. اون مطلق تام و تمام عیار خداونده، والا هر مطلقی رو شما در نظر بگیرید بالاخره از جهات دیگری قید داره. این که ما میگیم این واجب مطلقه و باید به واسطه این بگیم هیچ قیدی درش نیست، نه وجودی نه عدمی، از اون حیثی که مورد بحث ماست، نه اینکه بخوایم بگیم به طور کلی اطلاق یعنی نفی و تقیید مطلقا، وجودیان کان ام عدمیا، ولو اینکه به حیثیات دیگری و شؤون دیگری از اون شی مربوط باشه. نفی تغییر معناش این نیست. وقتی میگیم نه قید وجودی و نه قید عدمی هیچ کدوم معتبر نیست، در واقع یعنی نفی، عرض به حضور شما، اون قیدی که به این حیثیت خاص محل نظر و مورد توجه ما مربوط میشه. علی‌ای‌حال اگه ما این اشکال رو بپذیریم و پاسخ محقق اصفهانی رو ناتمام بدونیم، راه برای تمسک به اطلاق بسته میشه. حالا باید ببینیم راه‌های دیگری اینجا وجود داره یا نه. غیر از این راه ببینیم راه دیگری وجود داره یا نداره. بعد من یه نکته ای رو حالا عرض بکنم، دربارش فکر کنید. اگه ما این اشکال رو اینجا بپذیریم، اینو روش فکر کنید، بعدن به من جواب بدید، حالا فردا پس فردا، اگر ما این اشکال رو اینجا بپذیریم، به نظر شما آیا این اشکال در بحث‌های گذشته ما هم تأثیر داره یا نداره؟ یعنی ما وقتی میگفتیم مقتضای اطلاق در شک در تعبدیت و توسلیت، به معنای شک در اعتبار قصد قربت و عدم اعتبار قصد قربت، مثلا توسلیت و اینکه هیچ قیدی قید قصد قربت درش معتبر نیست، آیا اونجا این اشکال پیش میاد یا نه؟ اشکال اتحاد قسم و مقسم تو مباحث گذشته ما پیش میاد یا نمیاد؟ بله، این راجبش فکر کنید. سوال متوجه شدید؟ همین اشکال در مورد اون چهار بحثی که گذشته داشتیم، دوران امر بین اعتبار قصد قربت یا عدم اعتبار، دوران امر بین اعتبار مباشرت یا عدم مباشرت در واجب، دوران امر بین اعتبار اختیاریت یا عدم اعتبار اختیاریت، تو همه اینا آیا به نظر شما این بحث، این اشکال جریان داره یا نداره؟ اگه اشکال رو بپذیریم، وقت در همه اونها باید بگیم مقتضای اطلاق دیگه کنار میره، دیگه ما راهی برای تمسک به اطلاق نداریم. حالا یه تأملی راجع به این سوال بفرمایید تا ببینیم که چه باید میکنیم. الحمدلله رب العالمین.